مجددا سلام عرض میکنم. سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
سیما بقیت الله فی الارضین ارواحنا لتراب مقدم الفدا و لعنت الدائمت و علا اعدائه مجمعین. اللهم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علا آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه ولیان و حافظن و قائدن و ناصرن و دلیلن و عینا حتی تسکنه و اربکته و ان و تمتعه فی ها طویلا. عرض کنم یه نکته ای رو راجع به مسئولیت های کلی این قرار رو حذف بکنم و یه دو نکته هم یا یک نکته هم راجع به شرایط حساس فعلی. در کلیت عزیزان همشون به نظر من به این نکته عنایت دارن، توجه دارن که مشکل جریان‌های انقلابی که ورود میکنن به عرصه ساخت جامعه و اداره اجتماعی معمولا این هست که در همون ریل‌های تثبیت شده‌ای که وجود داشته و ریل‌های عرفی و غیر دینی هست عمل میکنن. یعنی حتی اگر دولت هم دستمون میاد باز ریل جدیدی نمیگذاریم، تو همون ریل های گذشته عمل میکنیم و منتها با پاک دستی و سرعت و شتاب بیشتر، که گاهی اوقات این سرعت و شتاب هم از قضا سرکنگبین صفرا فزود میشه و خسارت های کار رو بیشتر میکنه. گرچه عرض کردم به اندازه که اخلاص و نیت خیر باشه خدای متعال امداد میکنه کار رو، ولی ریل های جدیدی ما نمیگذاریم برای تنظیمات اجتماعی. از جایی که خدمات اجتماعی کوچک انجام میگیره تا حتی اونجایی که دولت در دست ما هست، خب بعد این خلأ پر بشه و ما باید بتونیم که عرض کنم ادبیات قیام بر علیه مستکبرین رو در عرصه های مختلف و نرم افزاراش و فناوریاش رو تولید کنیم. مثلا در حوزه تقابل نظامی فناوری های مقابله با مستکبرین رو تولید کردیم، به نسبت زیادی بس دادیم در بین منطقه و مستضعفین عالم و ایجاد امید شد. اما در فناوری های دیگه‌ای که باید داشته باشیم در حوزه ساخت اجتماعی، در اون فناوری ها ما ضعف داریم. ما رسانه خودمون رو نداریم، ما رسانه مردم نهاد نداریم، ما اقتصاد مردم نهاد مبتنی بر فرهنگ دین تقریبا نداریم. همه ریلگذاری هایی که شده بر همون ریلگذاری ها حرکت میکنیم و طبیعتا به نتایج خوبی هم نمیرسیم. بنابراین نکته کلی که میخوام عرض کنم این است که قرارگاه اوزوی برای ریل سازی و تغییر ریل جریان های انقلابی در کل جامعه باید طراحی داشته باشه و نقطه قانونی که باید بیاندیشن و طرحهای نوعی راه بکنن اینجاست. بنابراین غیر از این که باید خود نهادهای انقلابی حوزه هم افسا بشن و مسیر حرکتشون مسیر حرکت در ریل های جدید باشه متناسب با انقلاب اسلامی، باید برای ریل گذاری بقیه نهادهای انقلابی و جریان های انقلابی و حلقه های میانی فکر کنیم و طرحهای جدیدی داشته باشیم، فناوری های جدید و نرم افزارهای جدید، و این از قرارگاه حوزوی باید نشأت بگیره. سطح تعامل ما هم تو این زمینه باید ایجاد یک مسیر جدید در مقابل مسیر دنیای مدرن است. مکرر من اینو عرض کردم، ضعف اساسی ما در انقلاب اسلامی تا کنون این است که در مقابل غرب فرهنگی تعیین تکلیف نکردیم، با غرب سیاسی مواجهه کردیم اما نسبت به غرب فرهنگی تعیین تکلیف نشده که ما میخواییم باش چه کار بکنیم. اگر نمیپذیریم چرا و چگونه، اگر میپذیریم مسیر عبور از فضای دنیای مدرن به سمت انقلاب، به سمت تمدن اسلامی و آرمان انقلاب اسلامی چگونه است، این روشن نیست. حوزه بعد همین رو توریزه بکنه، هم گفتمان سازی بکنه و جامعه رو در مواجهه با این صحنه ها توانمند بکنه. این به نظر من کار قرارگاه حوزه‌ای است. میگم در بعضی زمین ها که کار شده، خب هم ایجاد و امید شده، هم ما توانستیم راه های جدیدی بریم، ولی معمولا در این عرصه ها اینطور نیست. البته روشنه ما مسیرهای جدید رو نباید با به دست گرفتن دولت دنبال کنیم، باید در همین مقدوراتی که در دست نظام هست که بسیاریش هم بیرون از دولت هست و در اختیار هست، طرح‌های جدیدی ارائه کنیم و راه حل‌های جدید بدیم و این شدنیست. این احتیاج به همفکری و حوزه و عرض کنم جریان‌های بیرون حوزه از دانشگاه و دستگاه اجرایی برای رسیدن به یک فناوری‌های جدید هست که امکانش انشالله فراهم است برای ما که اگر طرح جدیدی داشته باشیم با همین مقدوراتی که در اختیار هست کار جلو ببریم و طبیعتاً بستر فراهم میشه برای گسترش اون کار. اون وقت اگر ما به دولت هم برسیم و بتونیم مناصب دولتی بگیریم، کار جدیدی میکنیم، طرح جدیدی داریم، الا توفیق نخواهیم داشت. این یک نکته. منتها نکته امید بخشی که الان وجود داره این است که به خاطر شرایط تحولات منطقه به جهان و مرحله جدیدی که جبهه مقاومت وارد او شده و مرحله جدید مقاومت هست و شرایط تغییر جهانی، بستر این اقدام فراهم شده. یعنی به تعبیر دیگه برنامه درونی کشور ما با برنامه بیرونمون دارن به یک هماهنگی میرسن، یک برهم افتادگی پیدا میکنن و به یه وحدتی تقریبا میرسن. ما الان در یه نقطه هستیم که کسانی که مخالف از کنم آرمان های انقلاب اسلامی هستند و انقلاب اسلامی رو تمام شده میدونن، طرح‌های بیرونی و داخلیشون داره یکی میشه. یعنی اگر در بیرون از نظم جهانی دفاع میکنند و نظریه شکست میدن و این نظریه شکست رو به شکست مبنا تفسیر میکنن، در داخلم بازسازی نظام سرمایه‌داری و بازآفرینی او رو پیشنهاد میدن. یعنی کاملا این دو دارن هماهنگ میشن. ما در گذشته برنامه طرح بیرونی انقلاب اسلامی و طرح درونمون با هم دوگانه بوده. یعنی ما مقاومت میکردیم در مقابل دشمن، اما در ساخت کشور عملا از الگوهای اونا به یک معنا پیروی میکردیم. نمیگم در جهتگیری که به عهده حضرت امام و حضرت آقا بوده، نه، در اون چه به عهده دولت ها بوده و پایین دست دولت و قوا و حاکمیت ها، مجلس، قضایی، دولت، تقریبا ما طرح داخلیمون همون طرح دنیای مدرن بوده، با تفاوت های جزئی و اصلاحات جزئی که هماهنگی با برنامه جهانیمون نداشته، یه برهم افتادگی نداشته. مبارزه با نظام استکباری میکردیم، اما در ساز و کار ساخت داخل و برنامه ریزی برای داخل هماهنگ با جامعه جهانی عمل میکردیم به نسبت زیادی. تقریبا نوع دولت ها اینجوری بودن با یک اختلاف هایی. بنابراین کسانی هم که با آرمان های انقلاب اسلامی مخالف بودند از این طرح‌ها دفاع می‌کردن، همراهی می‌کردن، کمک می‌کردن و با آرمان‌های جهانی هم شفاف برخورد نمی‌کردن. حالا تعبیر نفاق نمی‌کنم. ولی الان دیگه اینجوری نیست. الان به یه نقطه‌ای رسیدیم که کسانی که طرفدار عرض کنم نظام سرمایه‌داری و الگوهای توسعه هستن، دقیقا نسبت به مسائل موضع‌گیر بیرونی هم همین رو توصیه میکنن. میگم باید سر عقل بیایم، دست از عرض کنم مبارزه برداریم و بپذیریم نظم جهانی رو. با صدای بلند دیگه دارم میگن، ملاحظه کردید این روزها نظریه شکست رو طرح میکنن تو سطوح مختلف. گاهی میگن ما شکست در مبنا خوردیم، یعنی اصلا اصل آرمان انقلاب اسلامی که مبارزه با نظام استکباری شکست خورده، یا آرمان شکست خورده است. گاهی میگن نه، دکترین ما شکست خورده، این که باید جبهه مقاومت درست کنیم و هسته‌های مقاومت رو اینجوری مقابله کنیم، این شکست خورده دیگه. مرحله کمش این معمولا حرف اونا نیست که مثلا حالا در مدیریت صحنه ما شکست خوردیم، درست مدیریت نکردیم، ولی عمدتا یکی از این دوتا رو میگن، یعنی یا شکست در مبنا یا شکست در دکترین مبارزه است. و هر کدام از این دوتا باشه، ما باید دست از این شیوه مبارزه برداریم. حالا یه ادبیات هایی هم تولید میکنن که دیگه خیلی بر ما قابل فهم نیست، بی‌طرفی فعال و از این حرفایی که تو ادبیات سیاسی سر برداشته عرض کنم. و بنابراین نظریهشون کم کم نسبت به بیرون و درون داره به یه انسجام میرسه. کسانی که در درون طرفدار نظام عرض کنم مدرن بودن و میخواستن کشور مدرن سازی بکنن، نظام سرمایه‌داری رو در کشور پیاده بکنن، الان نسبت به سیاست‌های بیرونی هم کاملا واضح صحبت میکنن و یک برهم افتادگی پیدا کرده و به اصطلاح برنامه توسعه جهانی رو قبول میکنن، متناسب با او طراحی توسعه کشور خود ما رو هم پیشنهاد میدن. دیدین این روز حرفایی که زده میشه دیگه، که ما نمیتونیم دنبال توسعه باشیم با فرض عدم صلح و با ناامنی و این پیشنهادایی که میدن. بنابراین شرایط ما یه شرایط خاصی است که پیش آمده و یک فرصت. دو تا نظریه اینجا بیشتر وجود نداره. یک نظریه ای که انقلاب اسلامی و استمرارش رو قبول داره و توجه داره که جبهه مقاومت وارد مرحله جدیدی شده، و اگر هم فرض بکنیم در منطقه سوریه و اون قسمت فرض بکنیم که ما دچار یک ضعف و شکستی بودیم، این ضعف و شکست رو به هیچ وجه در قالب شکست مبنا یا شکست دکترین و حتی شکست مدیریت صحنه هم تفسیر نمی کنم. اون جریان های انقلابی، چون می دونید ما همیشه لزومی نداره شکست رو اینجوری معنا کنیم، که این روزا حضرت آقا مثالی که زدن از داستان جنگ احد. جنگ احد بر فرض اگر شکستن باشه، نه شکست در مبناست که بگیم وجود مقدس نبی اکرم، مثلا اشتباه کردن، یک حرکتی رو بر علیه نظام استکباری شروع کردند و مدعی توحید شدن در عرض کنم جهان رو میخوان اقامه توحید کنن، از جزیره العرب بعدم برن بیرون. نه معناش شکست مبناست، نه معناش شکست دکترین و روش حضرت، که روششون رو باید تغییر بدن. تا حالا مثلا اگر وارد درگیری همه جانبه میشدن، از جمله درگیری نظامی دیگه، باید جنگ و فرهنگی کنن، اینطوری نیست. مبناش این هم نیست. از حضرت از درگیری و قتال هم دست بر نداشتن که. نه به معنی شکست در مدیریت صحنه است بگیم حضرت نتونست صحنه رو خوب مدیریت کنن شکست خوردیم، نه، هم مدیریت صحنه درست بوده، هم طرح حضرت برای پیش برد مقاصدشون، هم اصل مبناشون، همه چی درست بوده، اما بالاخره یک ضعفایی بوده، این ضعفای یه جایی منتهی شده به یک شکستی، این شکست باید بازخوانی بشه، نقاط عرض کنم پیشرفتی که تو همین شکست به دست آمده فهمیده بشه، نقاط ضعفش هم فهمیده بشه و به سمت قله حرکت کنیم دیگه. در احد میدونید واقعا بعضی از فتوحات احد اینه که خدای متعال ولی یعلم الذین نافقوا، جریان داخلی شانه خورده، یه تسویه شده و شاهد صحنه شناخته شده، منافقی شناخته شدن، نقطه ضعف ها شناخته شده، ان الذین تولوا منكم يوم التقى يوم التقى الجمعان انما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا. یه عده بودن که واقعا آدم های مجاهد بودن، شهادت طلب بودن، ولی یه نقطه ضعفایی داشتن، کم آوردن تو صحنه سخت. رفتی به مدیریت حضرت نداره. خب این روشن شده دیگه. نه کسانی هستن که به تعبیر قرآن حرفشون این بود. قرآن میفهمد که قبل از اینکه با صحنه سخت احد مواجه بشید، آرزوی شهادت لبیکا و پیغمبر رو داشتید. ولی وقتی مواجه شدید نتونستید دل به صحنه بزنید. چرا؟ ان الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان ان استزلهم الشيطان. این منافقین نیستن، یاران حضرتن، نقطه ضعف دارن، نقطه ضعف شناخته میشه، این آسیب باید برای مرحله بعد رفع شه. خدا متعال عف کرده به حضرت میفهمد عفانهم واستغفرنهم. با اینکه خیلی جرم جرم بزرگی پشت به صحنه کردن و فرار کردن و حضرت تنها گذاشتن، ولی باید درسی بگیرن. شما عفو کن، استغفار کن، تدارک کن که این ضعف مرتفع بشه، خودشون هم تصمیم بگیرن برای صحنه های بعدی آماده بشن. این تصویر از احد غیر از تصویری است که منافقین دارن. منافقین میگفتن لو کان لنا من الامر شیء ما قتلناها، اگر حق با ما بود، چیزی در دست ما بود، نباید اینجوری لتو پار بشیم، اینجور صدمه بخوریم. قرآن فهمد اصلا مبنای درگیری با کفار اینجوری نیست که شما اگر حقی نباید آسیب ببینید. که این یمسس کم قرهون فقط مثل قام قرهون مثلو، شما بد رو نازدید اونا احد شما رو زرمی که اونا ضعف داشتن، حالا شما این دفعه ضعفی داشتید بر نقطه ضعفاتون تدارک میشه. بنابراین ببینید من عرضم اینه، روایت صحنه گاهی اینجوریست. شما صحنه رو روایت میکنید، عقب نشینی بوده، به حسب ظاهر ضربه ای خوردیم، یمسس کم قرهون فقط مثل قام قرهون، تعبیر قرآن اینه. قرهی به جامعه اسلام، به امت اسلامی وارد شده، آسیبی خوردن، اونا هم آسیب خوردن. این نه معناش اینه شما حق نبودید، نه معناش اینه پیامبر در مدیریت صحنه اشتباه کردن، نه معناش اینه که اصلا طرح کلی حضرت غلط است، هیچ کدوم از این معانی نیست. الان جبهه طرفداران غرب در داخل کشور ما و نه فقط اینها، غربگرای دنیای اسلام، قرائتی که میکنن از این ضربه‌ای که جبهه مقاومت خورده، قرائت شکست، اونم شکست در مبنای، شکست در دکترین یا شکست در مدیریت صحنه، هیچ کدوم از اینا نیست، ضرورتا هیچ کدوم از اینا میتونن. البته مدیریت صحنه مقدار اطلاعات بیشتری میخواد که در دست ما نیست، ولی ضرورتا این آسیب اثر خطای در مدیریت در صحنه هم نیست. ملاحظه کردید حضرت آقا مثلا با صراحت این دو نکته رو فرمودن، کاملا هم واضحه مسئله تمامه دیگه. میگن به خصوص این نکته که خب وقتی خود اون کشور کمتری مقاومت رو نداشته باشن، ما نمیتونیم اونجا بیستیم، که خیلی روشنه. بنابراین ممکن اصلا به ضعف در مدیریت برنگرده. اگر برگرده به بعضی از صحنه های مدیریت، یه پیچیدگی هایی داره که خب باید عبرت بگیریم، اصلاحش کنیم دیگه، این مهم نیست که. بنابراین من عرض زمینه، الان ما در یه شرایطی هستیم که مرحله جدیدی از مقاومت شروع شده و این به هیچ وجه معناش هم نیست که انقلاب اسلامی دچار یک آسیب جدی شده. بله حتما یک آسیبی وارد شده. ظرفیت انقلاب اسلامی در ایجاد تحول در نظم جهانی و رسیدن به قله ها ظرفیت بیشتر از این است که با این چیزها از دست بره. خب بعد دوباره از نو اگه نقطه ضعفی بود بشناسیم، آرایش بدیم خودمونو. ولی حسنش اینه، حسنش اینه که یک برهم افتادگی پیدا شده تو این شرایط. اونهایی که مخالف آرمانهای انقلاب اسلامی بودن و به اصطلاح داخل انقلاب اسلامی هم بودن، با صدای بلند گفتن انقلاب اسلامی تمام شد، دست بردارید، اینا دیگه کاملا طرح داخلیشون و خارجیشون رو دارن هماهنگ بر هم افتاده دارن دنبال میکنن. میگن در داخل باید بریم دنبال طرح توسعه غربی، در بیرون هم باید بریم دنبال پذیرش نظم جهانی و کنار آمدن با قدرت ها. و این صحنه رو هم شکست تفسیر میکنن، شکست رو هم شکست عرض کردم تا مبنا میبرن. میگن پیداست از امام در اصل انقلاب اشتباه کردن. اینو فقط غربگیره هم نمیگن، بعضی از جریان سنتی هم این رو تحلیل شکست مبنا میدونن. تا اینجا شکست رو جلو میبرن. این نقطه نقطه خیلی مرحله خیلی خوبیست که اگر ما بخوایم کارمون رو در بیرون ادامه بدیم، بعد در داخل هم کاملا تعیین تکلیف کنیم. یعنی کاملا معلوم میشه یا ما نظم جهانی رو میپذیریم یا نمیپذیریم. اگر پذیرفتیم اقتضاعاتش در داخل میشه پذیرش جهانی سازی و جهانی شدن، الگوهای توسعه. اگر نپذیرفتیم هم معناش اینه که ما باید در نظم داخلیمون هم تجدید نظر بکنیم. اگر نظم جهانی رو نمیپذیریم نمیشه اقتصاد ما زیل توسعه غربی شکل بگیره. یعنی این دوتا الگویی که بیشتر از این دوتا الگو هم نیست، همین دوتا مدل هست و به اصطلاح طرفدارانی داره، یکی الگوی توسعه، یکی الگوی پیشرفت اسلامی با اقتضاعات خودش. این دوتا اقتضاع طراحی داخلی و بیرونیشون داره بر هم افتادگی پیدا میکنه. کسانی که دنبال الگوی توسعه هستن در مناسبات جهانی هم پذیرش نظم جهانی دیگه با صدای بلند میگن. حالا یا میگن انقلاب اسلامی از اساس مبناش غلط بوده، یا میگن دکترینش غلط بوده و تجدید نظر کرد و شیوه مبارزه جبهه مقاومت دست برداشت و برجامه‌های دو و سه و تا آخر رو دنبال کرد تا برسیم به فضای آرام کشور رو در بر اساس الگوی توسعه بسازیم. نمیشود طراحی توسعه در فضای بحران و فضای درگیری با جهان، با نظم جهانی. بنابراین اگر ما دو تا طرح الان داریم در پیش روی انقلاب اسلامی که طرح الگوی پیشرفت هست، این مناسبات جهانیش هم دنبال کردن نظم جدید. ما با هم در باید هم در جهان دنبال نظم جدیدی باشیم، در پسا مدرنیته به اصطلاح، در دوران بعد از مدرنیته، در دوران بعد از این تمدن، در دوران بعد از یک جانبه گرایی در جهان، در دنبال دنیای بعد از حاکمیت ایدئولوژی مدرن، ما باید دنبال این نظم جدید جهان باشیم که در نیز نظم جدید جهانی جبهه مقاومت و تفکر اسلامی نقشی ایفا میکنه و دنیای اسلام فعال برخورد میکنه. طبیعتاً ممکنه مداخله در این نظم اقتضای عرض کنم چند جانبه ای داشته باشه، مداخله این نظم اقتضای درگیری در یه نقاطی هم داشته باشه. ما نباید بترسیم، باید ازش استقبال کنیم و مداخله کنیم در شکل‌گیری نظم جدید، منتها با محاسبات دقیق. جبهه مقابل ما هم که طرفدار الگوهای توسعه غربی است در داخل کشور و اقتصاد مقاومتی بر نمیتابه، اونا هم کاملا طرح جهانیشون داره شفاف میشه. یادم از این موقع یه سالی در سخنرانی نوروزی حضرت آقا در حرم امام رضا با منافدا مفصل این دوتا روی کرد رو نسبت به برنامه اقتصادی در مقیاس ملی و هم مقایسه کردن. حالا ما ادبیات خود ایشون بگیم، یکی اقتصاد مقاومتی، یکی هم اقتصاد مبتنی بر برنامه ریزی جهانی و توسعه. الان طرحی که برای داخل دارن کاملا با طرح بیرون داره هماهنگ میشه. حتی بعضیشون دیدید صحبت از تغییر بعضی از اصول قانون اساسی رو هم میکنن، تا این سطح میخوان نظم داخلی رو با طراحی جهانیشون هماهنگ کنن. یک فرصت بسیار خوب و استثنایی است که اگر جبهه مقاومت قدر بدونه از یه طرف به سمت به سوی دستیابی به یه طرحهای جدید برای بازسازی کشور مبتنی بر پیشرفت اسلامی دست پیدا کنه و از همون سطح مقدوراتی هم که داره کار خودش شروع کنه و بتواند این جریان حوزوی پس کنن حلقه های میانی و پس کنن گروه های انقلابی رو برهم افزا کنه و یک قرارگاه بزرگی بشه برای این تحول و متناسب با او طرح تحول جهانی و مشارکت در آینده جهان رو بتونیم طراحی کنیم. حضرت آقا چندین سال اینو مطالبه کردن که خودتون رو باید آماده کنید برای مشارکت در نظم جدید جهانی. معنای فرمایششون اینه که انقلاب اسلامی درست در یه مرحله ایست نسبت به نظم جهانی که در سال 57 نسبت به عرض کنم داخل کشور خودمون داشتیم. نظم قبلی فروپاشی میشه، بلافاصله نظم جدید میخواد شکل بگیره. دنیای اسلام باید در این نظم مداخله کنه و تاثیرگذار باشه. بنابراین خودمون رو باید آماده کنیم و این یک رکن مهمش حوزه است، در حوزه هم یکی از مهمترین عرض کنم مراکزش هم این قرارگاه. قرارگاه باید جریان‌های انقلابی حوزه رو در این سطح فعال بکنه، آماده بکنه برای مداخله در نظم جهانی و تغییر نظم از یه طرف، و فعال شدن جبهه مقاومت در یه مرحله جدید. عنایت میکنید. عرض کردم اونایی هم که این صحنه رو صحنه شکست میبینن و عرض کنم نظریه شکست رو تو قالب‌های مختلفش ارائه میکنن، اونا هم میگن ما باید حضورمون شکل جدید پیدا کنه. منتها عرض کردم تولید ادبیات میکنن بی‌طرفی فعال از این حرفایی که من اصلا نمیفهمه یعنی چی تو این لحظه های حساس بی‌طرفی فعال، مثلا رضا خان تر دوران عرض بکنید خودش اینطوری بود بی‌طرفی فعال. حالا من عرضم جنبندی کنم. خلاصه آسیبی که انقلاب اسلامی رو تهدید میکند این است که انقلاب اسلامی تعیین تکلیف و غرب فرهنگی نکنه و نرم افزارهای خودشو برای ایجاد دانش و فناوری های جدید در همه عرصه ها و فقط در عرصه نظامی تولید نکنه و تو این زمین ها فعال نشه. و اگر نشیم ناچار ما باید الگوهای توسعه رو بپذیریم و پذیرش الگوهای توسعه منتهی به ضعف انقلاب اسلامی و آرام آرام انحلال انقلاب اسلامی در نظم جهانی خواهد شد. و کسانی که طرفدار الگوهای توسعه هستن الان دیگه با صدای بلند این حرف رو میزنن، میگن معلوم شد توان مقابله با قدرت‌های مادی نیست، باید بپذیریم و کشور رو در همین دایره نظم جهانی بسازیم و الگوهای پیشرفت و توسعه بر همون مبنا باید باشه. این طرف هم کاملا به نظر میاد زمینه برای یک بیداری اجتماعی و اجتماعی شدن مقاومت فراهمه که جریان مقاومت تبدیل بشه به جریان اجتماعی فعال در عرصه های مختلف. ما همینطوری که در عرصه نظامی باید مقاومت بکنیم، در عرصه ساخت اقتصادی کشور، در عرصه تعلیم و تربیت و در عرصه های دیگه حتما باید مقاومت بکنیم دیگه. فناوری مقاومت، نرم افزار مقاومت تو این عرصه ها چیه؟ ساختار اجتماعیش چیه؟ ساختار ملیش، ساختار منطقی و جهانیش؟ ما تو این مرحله هستیم، کاملا پیداست. اگر بخواهیم نظم جهانی رو نپذیریم و مداخله کنیم در نظم آینده، حتما باید با طرح‌های داخلی تعیین تکلیف کنیم. و اگر بخواهیم بپذیریم که نظم داخلیمون بر پایه نظام سرمایه‌داری پیدا کنه، بعد بپذیریم که قدرت مقاومت در مقابل نظم جهانی رو نداریم، بعد تن بدیم نظم. این برام افتادگی مقصودم اینه، کاملا واضحه. یه موقعی میشد دادن بگه ما مبارزه رو ادامه میدیم، تو داخلم بر اساس الگو سرمایه داری کشورمونو میسازیم. الان میبینید ادامه این ساخت سازندگی به این نحو کشور رو توی شرایطی قرار داده که دست و پای ما رو بسته، امکان مقاومت نیست اصلا، امکان مبارزه رو داره از ما میگیره. اقتصاد کشورمون یه جوری زنجیر کردیم به اقتصاد جهانی که امکان فعالیت از ما گرفته شد. هر وقت میخوای اقدام کنی میگن اگه کمترین مقاومتی بکنی، یکی از مثلا فرض کنید پتروشیمیای ما رو که بزنن 80% برق خاموش میشه. این چه جور ساخت و سازی بوده که کشور رو کاملا وابسته کرده؟ یادم یه موقعی که از اقتصاددانای دولت آقای روحانی گفتن ما برای این که به شکل مقاومتی کشور خودمون رو بسازیم و اقتصادمون به گونه‌ای بشه که مقاوم بشه، ما باید این رو متصل کنیم به زنجیره جهانی که اونا دیگه نتونن با ما درگیرشن، به خاطر اینکه بخوان به ما درگیرشن با یکی از حلقات زنجیره خودشون دارن میجنگن. خواهم کار کردن ما رو کردن یکی از حلقه‌های زنجیره خودشون، ما دیگه چفت شدیم نمیتونیم با اونا. اتفاقا ممکنه کل اقتصاد ما خط بکشن و بعد برن به سمت دیگری، کمان که ترشون هم این کوریدور جدیدی که مطرح میکنن منش هم اینه دیگه، میگن روی منافع این کریدوری که شما میگید که ممکنه سودآورتر هم باشه خط میکشیم یه کریدور دیگه، مثلا کل شما رو کل اقتصادتون رو ورشکست میکنه. قرازم اینه ما توی شرایط خوبی هستیم، مرحله جدیدی از مقاومت که البته باید بازخوانی بشه مختصات این مرحله که ما چه اقداماتی باید بکنیم و خیلی از اطلاعات صحنه و ظرفیت هایی که ما داریم در منطقه در بیرون منطقه برای ما روشن نیست. این خوبم نیست، من به نظرم این به اطلاعی خیلی بده برای جبهه انقلاب. این به اطلاعی موجب می شود که تصویری که دشمن از صحنه ارائه میکنه خدایی نکرده مؤثر بشه، چون جنگ شناختی دوستان ما تحت تاثیر دشمن قرار بگیرن که بعضی جا آدم میبینه، بعضی جا واقعا شما رسانه های دوستان انقلابی که دنبال کنید حرفایی رو میزنن که آدم مثلا انتظار داره از رسانه های دشمن بشنوه. حالا یال ما توی این مرحله‌ای که هستیم مرحله خوبی برای اجتماعی شدن مقاومت و یک مرحله تاریخی خاصه که میتونیم یک برم افتادگی بین طرح مقاومت جهانی خودمون و برنامه‌ریزی داخلی خودمون ایجاد کنیم. اگر ما جبهه مقاومت رو به رسمیت میشناسیم و معتقدیم که این عقب نشینی میتونه عقب نشینی تاکتیکی باشه و ما سرمایه گذاری کنیم برای پیشرفت کار در عرصه‌های دیگه، این طرحمون رو برای ادامه انقلاب اسلامی باید با برنامه‌ریزی داخلی به هم گره بزنیم. ولی اگر کشور رو از این وضعیتی که پیدا کرده که اسیر نظم سرمایه‌داری شده، حالا من اشخاص رو نمیگم، اشخاص هم خیلیشون هم میتونن سرمایه‌داری دستساز، اگر کشور رو نجات ندیم از این وضعیت مشکل بتونیم برای ادامه مقاومت طراحی جدید فعالی داشته باشیم، نظم جهانی رو هم ناچار میشیم بپذیریم. و این مرحله ایست که ما دیگه اقداماتمون برای خدمت رسانی به انقلاب اسلامی نباید به صورت گذشته، به صورت رخت پوشی از کنن برنامه های دنیای غرب باشه و باید خودمون طرح جدید داشته باشیم، از وسع خودمونم شروع کنیم این طرحهای جدید رو و بعد بستش بدیم به مقدورات دولت و امثاله. خدا کمک کنه بتونید از این طریق هم حوزه رو وارد یک عرصه جدیدی بکنیم، لااقل نیروهای انقلابی حوزه هم افسا بشن و در فهم انقلاب اسلامی، فهم مسئله های انقلاب اسلامی در تراز ملی منطقه و جهانی بتونن فکر بکنن. خیلی واقعا عجیبه دیگه، ما توی مرحله هستیم که بخش عمده از این عمر برده حوزه است. الان نظم کنونی جهانی مبتنی بر یک مفروضاتی است، مبتنی بر یک نظریات علمی است. فرض کنید منشور سازمان ملل نوشتن، منشور بر پایه او یه ساختار ساختن. شما اگه میخواید یه ساختار جدیدی بر جهان بسازید، شما منشورتون چیه؟ با این تکثری که در جهان هست ما چگونه میتوانیم یه تعاملی داشته باشیم که نظریه اسلامی پیشرفت داشته باشه در ساخت جهان؟ تو نتونیم اون منشور رو تولید بکنیم، تولید ساختار جدید مقدور نیست. و این به عهده حوزه های علمی است. امیدواریم که بذاریم توی این تراس فکر کنیم، بیاندیشیم. جدا مسئله به نظر من خیلی جدی است و نمیخوام بگم کلن حوزه از این امر غافله، ولی ظرفیت عمومی حوزه پای این کار نیست که ما بعد تئوری مبنایی نظم جدید جهان مبتنی بر فرهنگ اسلام و تعامل با جامعه جهانی و اتیان رو تولید بکنیم. شما حوزه رو در صدد چنین چیزی میبینید و این کاریست که به اصل این قرارگاه باید کلیدش بخوره، هم نرم افزاراش، هم گفتمانش، هم در مقیاس داخلی برای اقتصاد مقاومتی و الگوی پیشرفت اسلامی هر راهی های اتفاق بیفته. برای سلامتی امام زمان صلوات بفرستید.
آمین.